درود مجدد به شما دوستان، با بخش سوم بررسی چگونگی تشکیل کتاب مقدس برگشتیم. تو قسمت اول دیدیم که چطور کتب اولیه عهد عتیق نوشته شد و تو برنامه قبلم به بررسی کتب تاریخی کتاب مقدس نگاه کردیم و اینکه چطور سلیمان زندگی کرد و سه کتاب اون به کتاب مقدس اضافه شدن و اینکه چطور خداوند از افراد دیگه برای نوشتن مزامیر استفاده کرد. امروز به بررسی کتب انبیا میرسیم، همینطور به تبعید و بازگشت یهودی ها برای بازسازی معبد. بعد از مرگ سلیمان، پادشاهی اسرائیل به دلیل نافرمانی سلیمان تقسیم شد. از 12 قبیله 2 ملت به وجود اومدن. پادشاهی شمالی یا افرایم که متشکل از 10 قبیله بود و اسرائیل نام داشت، اسم اسرائیل دیگه به معنی پادشاهی متحد 12 قبیله نبود، بلکه برای پادشاهی متشکل از 10 قبیله به کار می رفت. پادشاهی جنوبی یهودا نام داشت و پایتخت اون اورشلیم بود، جایی که معبد سلیمان قرار داشت. قوم خدا بر اثر تقسیم پادشاهی به یک قسمت شمالی و یک قسمت جنوبی به شدت تضعیف شد و تو مزمور 133 از برکت بر کوه هرمون که تو پادشاهی شمالی قرار داره و از برکت کوههای اورشلیم تو جنوب میخونیم و این دو نهر برکت متعلق به همدیگه هستن ولی با تقسیم پادشاهی از هم جدا شدن. تو پادشاهی شمالی 19 پادشاه سلطنت کردن، از یروبعام اول تا هوشع. اونا همه بی خدا بودن و قوم رو به بت پرستی کشوندن. اولین پادشاه یروبعام تو دان تو شمال مملکتش و همچنین تو بیت ایل تو جنوب مملکتش روی تپه بتخانه ای ساخت تا 10 قبیله برای عبادت به اورشلیم نرن، جایی که نوشته های عهد عتیق نگهداری می شد و قصدش این بود که قوم از خدا و از کلامش دور بشن. همه پادشاهان اسرائیل این چنین بی خدا بودن و تو پادشاهی جنوبی 20 پادشاه سلطنت کردن. اگه اوتلیه رو هم جزو اونا حساب کنیم، اون زنی بود بی خدا که قدرت رو غصب کرد. خوشبختانه بعضی از این 20 پادشاه از خدا اطاعت کردن. مثلا رهبعام پادشاه که از پدرش سلیمان پادشاهی رو به وضعیت ضعیفی به ارث برد، اول نسبت به خدا وفادار بود. تو اون زمان از هر کدوم از 10 قبیله شمالی افرادی به 2 قبیله جنوبی یهودا و بنیامین پیوستن چون نخواستن از خدای حقیقی دور باشن. تو زمان آسای پادشاه هم اصلاحات دینی انجام شد و تو اون زمانم افرادی از 10 قبیله به پادشاهی جنوبی اومدن. یهوشافات، حزقیا و یوشیا هم جز پادشاهایی بودن که خدا ترس بودن، ولی تمام پادشاهان بعد از یوشیا بی خدا بودن. تو تصویر قبرهای پادشاهان رو تو شهر داوود میبینین که طبق کتاب مقدس خیلی از این 20 پادشاه اونجا دفن شدن. حالا یه نگاه دقیق تر به دوران پادشاهان میندازیم. تو اون دوران انبیایی ظهور کردن و با اصرار قومو به بازگشت به سمت خدا دعوت کردن. هشدار دادن که اگه بازگشت نکنن بلای وحشتناکی به سرشون میاد. 10 قبیله با آشور به تبعید خواهند رفت و اهالی پادشاهی جنوبی هم به بابل برده خواهند شد. و همینطور واقع شد. 10 قبیله تو سال 722 قبل از میلاد به آشور، واقع تو شمال عراق امروزه، تبعید شدن و پادشاهی جنوبی هم متشکل از 2 قبیله به همراه تمام افرادی که از 10 قبیله به اونا پیوسته بودن از سال 606 تا 539 پیش از میلاد به بابل تبعید شدن. الان به انبیا برگردیم. عبدیای نبی تو دوران حکومت یهورام پادشاه نبوت میکرد. اون موقع هنوز مدت زیادی از حکومت رهبعام پسر سلیمان نگذشته بود و نبوت عبدیا، یک کتاب کوچیک که تنها یک فصل داره، به کتاب مقدس اضافه کرد. عبدیا اولین نبی از 12 انبیای کوچک بود. ولی چرا کتابش تو بین کتاب انبیای کوچیک تو جای اول قرار نداره، بلکه کتاب هوشع؟ کتاب‌های انبیای کوچک تو هر کتاب مقدس به همین ترتیب قرار دارن و تو کتاب مقدس عبری هم همینطور. دلیل اون کوتاهی کتاب اوبدیاه و اینکه نبوت اون به ادوم ناحیه‌ای تو جنوب اردن امروزه متمرکزه. اما کتاب هوشع نبی برعکس اون کتاب طولانیه با 14 فصل و دیدی کاملا نبوتی داره. به غیر از این کتاب ها بر حسب سلسله دوران ها تو کتاب مقدس جا گرفتن. گروه اول از انبیای کوچک متعلق به دوران سیطره آشور هستن. یعنی دورانی که تا زمان تبعید به آشور طول کشید. چند وقت بعد از اینکه یهودی ها تبعید شدن، آشور نابود شد و بابل سیطره گرفت. و پس از دوران سلطنت بابل، یهودی‌ها به سرزمینشون برگشتن و زیر سلطه پادشاه پارس بودن. کتب انبیای کوچک بر حسب این سه دوران دسته‌بندی شدن. دوران آشور، دوران بابل و دوران پارس. ولی تو چارچوب این دسته‌بندی‌ها، کتاب‌ها به طور دقیق بر حسب نقطه زمانی که نوشته شدن تو کتاب مقدس جا نگرفتن. همونطور که دیدیم کتاب اوبدیا با اینکه زودتر از همه نوشته شد تو جای اول قرار نگرفت ولی باز هم جزء گروه اوله. در ضمن کتاب‌ها طوری ترتیب داده شدن که اول کتاب یک نبی از پادشاهان شمالی میاد، بعد کتاب یک نبی از پادشاهان جنوبی، بعد دوباره یکی از شمال و دوباره یکی از جنوب و تا زمان تبعید به آشور این ادامه داره و از اون پس دیگه فقط کتب انبیایی از پادشاهی جنوبی رو داریم. کتاب اوبدیا قدیمی ترین نوشته از انبیای کوچکه و بعد از اون کتاب یوئیل میاد. تو کتاب یوئیل زمان دقیق ذکر نمیشه ولی چون میان انبیای کوچک تو جای دوم قرار داده شده میدونیم که متعلق به اوایل دوران آشوره. هوشع نبی تو زمان حکومت عزیا، یوتام، آهاز و حزقیا نبوت کرد. این تو کتابش به طور واضح ذکر شده. آموس نبی هم تو زمان عزیا نبوت کرد و اشعیا نبی دقیقاً مثل هوشع نبی تو زمان عزیا، یوتام، آهاز و حزقیا. اشعیا و هوشع هم تو یک زمان زندگی می‌کردن و نبوت می‌کردن ولی اشعیا تو پادشاهی جنوبی بود و هوشع تو پادشاهی شمالی. میکای نبی هم همزمان با هوشع نبی و اشعیا نبی زندگی میکرد. فقط خدمتشو کمی بعد از اونها شروع کرد. اون از پادشاهی جنوبی بود و آموس نبی هم تو پادشاهی شمالی خدمت میکرد ولی از پادشاهی جنوبی بود. یونس نبی تو زمان حکومت یربعام دوم نبوت کرد. یک پیشگوی مهم از یونس نبی تو زمان یربعام پادشاه انجام شد. کتاب یونس بیشتر شکل یک داستانه و کم پیشگویی توش پیدا میشه ولی یونس نبی بر اساس پیشگوییش که مملکت یربعام پادشاه بسیار گسترش پیدا میکنه که تو زمان خود یونس تحقق پیدا کرد و اون به عنوان پیامبر راستین شناخته شد. کمی بعد از اون ناهوم، حبقوق و سفنیا نبوت کردند. ناهوم نبی نابودی شهر نینوا رو، یعنی نابودی سلطنت آشور رو پیشگویی کرد. حبقوق نبی هم تو همین زمان درست قبل از تبعید به بابل پیشگویی کرد و گفت که پادشاهی یهودا به تبعید خواهد رفت و این یک مجازات از طرف خداوند خواهد بود. سفنیا نبی کمی بعد از حبقوق خدمت کرد. ارمیا نبی تو دوران حکومت آخرین پادشاه یهودا و حتی پس از اون خدمت کرد و هم دوران با سفنیا و حبقوق زندگی می کرد. حزقیال نبی از سال پنجم حکومت یهویاکین پادشاه و تو زمان حکومت هوشع آخرین پادشاه جنوب و بعد از اون مدت زیادی هم توی تبعید توی بابل نبوت کرد. حداقل تا سال 571 قبل از میلاد. چون آخرین پیشگویی با ذکر زمان که تو کتابش پیدا میشه تو همون ساله. دانیال نبی همزمان با حزقیال نبی زندگی میکرد. اون تو سال سوم حکومت یهویاقیم پادشاه به بابل تبعید شد و تو اونجا حداقل تا سال 563 قبل از میلاد نبی بود. آخرین پیشگویی اون فصلای 10 تا 12 کتاب دانیال تو همین سال هستن. الان که میدونیم حزقیال و دانیال همزمان زندگی کردن، میفهمیم که چرا دانیال نبی تو کتاب حزقیال نبی به عنوان یک مرد فوق‌العاده پارسا و خداترس اسم برده شده. این نشون میده که دانیال نبی نه فقط سالها بعد از اون زمان به عنوان نبی شناخته میشد، بلکه تو زمان حزقیال نبی هم اونو به عنوان یک نبی قبول داشتن. تو کتاب حزقیال نبی فصل 14 آیات 12 تا 14 میخونیم و کلام خداوند بر من نازل شد گفت: ای پسر انسان، هرگاه سرزمینی به من خیانت کرده نسبت به من گناه ورزد و من دست خود را بر آن دراز کنم و عرضه نان را در آن قطع کرده قحطی در آن بفرستم و انسان و حیوان را از آن ریشه‌کن سازم، حتی اگر این سه مرد یعنی نوح، دانیال و ایوب نیز در میان آن باشند، تنها جانهای خود را به پارسای خیش خواهند رهانید. این است فرموده خداوندگار یهوه. و بعد دوباره تو آیه 20 میگه که حتی اگر نوح و دانیال و ایوب در میان آن باشند. یعنی دانیال تو زمان حیات خودش به عنوان شخصی همتراز با نوح و ایوب شناخته میشد. در ضمن تو کتاب دانیال نبی فصل 9 میخونیم که دانیال کتاب ارمیای نبی رو مطالعه کرد و متوجه شد که نبوت ارمیا به زودی تحقق پیدا میکنه. میبینیم که کتب عهد عتیق به این ترتیب تو هم تنیده شدن و یا این که مثلا کتاب ارمیای نبی تو زمان دانیال نبی هم جزو کتب معتبر بود. پس بر اساس کتاب مقدس معلومه که کتاب ارمیای نبی نه توسط یه شورای کلیسایی مثلا شورای یامنیا تو سال 90 پس از میلاد، بلکه قرنها قبل به عنوان کتابی معتبر پذیرفته شده بود. ولی الهیدانای آزاداندیش باز هم به نظرات خودشون اصرار دارن. کتاب مقدس به طور واضح نشون میده که دانیال نبی کتاب ارمیای نبی رو میشناخت و ارمیا تو اون زمان به عنوان پیامبر پذیرفته شده بود. بعد از سلطه 70 ساله بابل 609 تا 539 امپراتوری پارس بابل رو فتح کرد. تو دوران سلطه بابل یهودی‌ها تو بابل در تبعید بودند و بعد در دوران پارس کوروش پادشاه به یهودی‌ها اجازه میده که به سرزمینشون برگردن و تو اورشلیم معبد و بازسازی کنن. از اون به بعد یهودیه یک استان پارسی بود ولی خودمختاری محدودی داشت. تقریبا 200,000 نفر یهودی از قبیله‌های یهودا، بنیامین و از 10 قبیله به سرزمینشون برگشتن. کتاب عزرا فصل 1-6 این واقعه رو گزارش میکنه که نوشته شده که 40,000 نفر یهودی به اسرائیل برگشتن. ولی اگه زنها و بچه ها رو به این عده اضافه کنیم، تقریبا به 200,000 نفر میرسیم. این یهودی ها برگشتن تا تو صهیون تو اورشلیم معبد و بازسازی کنن. اونا می دونستن که به این دلیل برگشتن تا مسیح رو ملاقات کنن. بر اساس کتاب دانیال نبی می تونستن حساب کنن که مسیح تو چه زمانی ظهور خواهد کرد. ولی تو اون زمان هنوز قادر نبودن دقیق حساب کنن که مسیح تو سال 32 بعد از میلاد میاد. فقط وقتی نهمیا اجازه گرفت که شهر اورشلیم رو بازسازی کنه واسه شون آشکار شد، بعد از اون که معبد رو بازسازی کرده بودن. ولی قبل از اون هم از کتب انبیا می دونستن که مسیح در بابل به دنیا نخواهد اومد. همونطوری که میکای نبی تو فصل 5 آیه 2 از کتابش گفته بود که مسیح از بیت لحم میاد. بنابراین می دونستن که اونا باید به سرزمینشون برگردن چون مسیح اونجا به دنیا میاد، یعنی تو بیت لحم. عهد عتیق تو معبد بازسازی شده نگهداری میشد. در این مورد تو کتاب تثنیه فصل 31 از آیه 24 میخونیم، چون موسی کلمات این شریعت را تا به آخر در کتابی نوشت، به لاویانی که صندوق عهد خداوند را حمل میکردند فرمان داده گفت، این کتاب شریعت را گرفته کنار صندوق عهد یهوه خدایتان بگذارید تا در آنجا شاهدی باشد بر ضد شما. یعنی کتاب تثنیه میبایست تو معبد کنار صندوق عهد نگهداری میشد. پس کتاب تثنیه همیشه تو معبد بود، یعنی نسخه اصلی که موسی نوشته بود. این نسخه اصلی تو زمان یوشیای پادشاه تقریبا 1000 سال بعد دوباره تو معبد پیدا شد و این باعث برگشت به سمت خداوند شد. الان آیات 4 و 5 از فصل 2 کتاب حجای نبی رو میخونم که درباره بازسازی معبده. تو این آیات خداوند میفرماید، ای زربابل قوی باش، ای یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم قوی باش، و ای همه قوم این سرزمین قوی باشید. این از فرموده خداوند. خداوند لشکرها میگوید به کار مشغول شوید، زیرا من با شما هستم، بر حسب عهدی که به هنگام خروجتان از مصر با شما بستم. روح من در میان شما باقی است، پس هراسان مباشید. روح خدا به طور خاص تو معبد حاضر بود، اما دیگه شکینا نبود. ولی روح خدا اونجا حضور داشت و همچنین کتاب مقدس کلام خدا تو معبد قرار داشت. روایات یهودی هم تأیید میکنن که کتاب مقدس تو معبد نگهداری میشد. تو بخش بعد این قسمت رو ادامه میدیم تا پایان شکلگیری عهد عتیق. بعد نگاه کوتاهی به کتب آپوکریفا میندازیم و خوشحال میشیم که شما رو هم همراه خودمون داشته باشیم. شما میتونید سایر برنامه‌ها رو به وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی کلمه حیات و یوتیوب دنبال کنید. برکت خداوند با شما باشه.